منو میشناسید؟
من فقط صدایی دارم، ولی این صدا رو خیلی هم میشنوم.
اگه چیز اضافی برای انسان اختصاص داده نشه، زندگی انسان پستر از حیوان.
من دیگر مردم.
حالا هر دو چشمتو ببند تیموشفسکی، که از دیدن خودت خجالت نکش.
چهار، سه، دو، یک. دستان صورتم، بدنم چشمونش
با قهده دی، با قهده دی،
من برای این که بتونم مهربانی کنم مجبور هستم در آغاز خشونت پیش بگیرم. به او بگید هاملت در حقیقت دیوانه نیست، بلکه برای منظور خاصی خودش رو به دیوانگی زده.
گیومه.
با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان آغاز میکنیم صبحی دیگر را. با همراه شما هستیم با یک شماره دیگر از مجله فرهنگی هنری گیومه. سلام عرض میکنم خدمت شما خانم های عزیز، آقایون محترم، صبحتون بخیر باشه. امیدوارم که خوب باشین از هر جایی که شنونده ما هستین. یک صبح عالی، یک روز عالی رو براتون آرزو میکنیم و خوشحالم که در روز یک شنبه 23 خرداد ماه این توان و فرصت رو دارم که بتونم در خدمت شما باشم با برنامه گیومه از شبکه رادیویی نمایش. خب ما یک دسته شنونده خاص داریم که در واقع علاقمند هستن به دنبال کردن خبرهای فرهنگی و هنری و برنامه گیومه هم اختصاص داره به جدیدترین و بروزترین اخبار در حوزه فرهنگ و هنر. و امروز هم مثل طبقه حالا روزهای گذشته ما یک سری مهمان خواهیم داشت، گفتگوهای تلفنی و همینطور چندین بخش رو به شما تقدیم میکنیم. از جمله نقطه سنج رو داریم که شوخی با اصطلاحات هنریه، بین کروشه رو داریم که دایره المعارف سینمایی، سیر روی خط نمایش رو داریم که معرفی کوتاهی از یک نمایش نام است و همینطور دو نقطه خبر رو به شما تقدیم میکنیم با اجرای همکار خوبم خانم شقایق خاکی پور. ساعت 9:04 اینجا گیومه. در کنار من کارشناس برنامه‌مون آقای علی جعفری هم در استودیو حضور داره. آقای جعفری سلام، صبح بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنونده‌های خوب برنامه گیومه رادیو نمایش. باعث افتخاری که امروزم در خدمت شما و همه شنونده‌ها هستم.
خیلی ممنون آقای جعفری. داشتم فکر می‌کردم تموم شد دیگه بهار یه هفته مونده.
بله.
به همین سرعت گذشت.
تو وارد تابستون بشیم، تابستونی که البته فکر میکنم تقریبا از اواسط اردیبهشت تابستون شروع شد دیگه. اگه به گرما و از اینجور داستانا باشه که خب فکر میکنم الان یه ماه و نیم توی تابستونیم تقریبا. این هفته هم که خیلی گرم دیگه، دیروز دیگه گرما بیشتر هم شد.
این برق و باد داره میگذره. بعد تابستون خدا کنه پاییز نیاد به این زودی ها فقط. خب امروز میخوایم به چه مسائلی بپردازیم بیشتر؟ در چه
عرض کنم به حضور شما که توی برنامه امروز یک نمایش رو که قرار امروز اجراش آغاز بشه به دوستان معرفی خواهیم کرد، درباره یه جشنواره تئاتر در استان سیستان و بلوچستان با برگزار کننده صحبت میکنیم و از یک انصراف از فعالیت تئاتر صحبت خواهیم کرد. چند حدود فکر میکنم یه ماه یه ماه همین پیش بود بله که آقای حسین کیانی نمایشنامه نویس و کارگردان شناخته شده کشورمون با انتشار یک نامه سرگشاده اعلام کردش که دیگه از فعالیت در اجرای تئاتر، در واقع به روی صحنه بردن نمایش، من انصراف میدم با شرایطی که در واقع تئاتر در کشور ما داره و همه بیمهریایی که به تئاتر و تئاتریا میشه و ما ظاهرا هیچ جای محاسبات در واقع محسوب نمیشیم. منی که بیش از 30 ساله دارم کار تئاتر میکنم دیگه هیچ انگیزه‌ای برای به روی صحنه بردن نمایش ندارم و فکر میکنم که بهترین راه اینه که از این موضوع در واقع دیگه کلن انصراف بدم. در واقع نامه اعتراضی آقای کیانی روش به سمت کسانی بود که در طول به ویژه یک سال چند ماه گذشته اصولا هیچ برنامه جدی و مهمی برای حمایت از هنرمندان تئاتر و فعالان تئاتر که در این یک سال خورده‌ای خیلی هم آسیب دیدن نداشتن. آقای کیانی البته نوشته بود که به هر حال همچنان به قول معروف تدریس و اینها ادامه پیدا میکنه، ولی اجرای تئاتر واقعیت اینه که دیگه هیچ انگیزه‌ای برای انسان باقی نمیذاره. البته قبل از آقای کیانی واقعا هنرمندان دیگری هم حالا یا با نوشتن در واقع نامه
بله
یا بله این داستان ها به قول معروف کنار کشیدن. بیاد بیاریم که استاد علیرضا نادری الان سال هاست که در واقع کار نکرده، هیچ نوع فعالیتی رو به این شکل انجام نمیدن و خیلی های دیگه مثل ایشون که واقعا همه نشان از این نارضایتی از شرایطی که بر تئاتر کشور حاکمه به نوعی محسوب میشه و قلم داد میشه. حالا بعضی از دوستان البته مکتوب اعلام کردن، یا مثلا چه آدم چند سال پیش سعید تشکری نمایشنامه نویس و کارگردان مشهدی، شاید تا اونجایی که حافظم یاری میکنه اولین کسی بود که چند سال پیش گفت من دیگه میخوام اصلا کسبت تئاتر روی من نباشه و من رو صرفا به عنوان رمان نویس بشناسید. و در این سالها هم واقعیت اینه که دارم به ذهنم رجوع میکنم، سعید تشکری واقعا کارم نکرد دیگه تو حوزه تئاتر. خیلی عالیه. اسمشون
رو بله زیاد چندم حالا به عنوان بله.
اما دیروز آقای شکر خدا گودرزی نمایشنامه نویس و کارگردان و بازیگر در واقع شناخته شده تئاتر نامی رو خطاب با آقای قادر آشنا مدیر کل محترم هنرهای نمایشی منتشر کردن و ایشون هم گفتن که تا اوضاع بر این منوال هستش من هم از اجرای تئاتر و فعالیت تئاتر انصراف میدم. با آقای شکر خدا گودرزی هم قرار صحبت بکنیم، ایشون راجع به دلایل انصرافشون از فعالیت در حوزه تئاتر برای ما توضیح خواهند.
خیلی هم عالی. ولی داشتم به این فکر میکردم که الان اصخایی میکنم این دسته از عزیزانی که الان کنار کشیدن آقای جعفر بیشترین ضربه رو خودشون میخورن، چون الان متاسفانه اینجوری نیست که بگن که جای فلانی خالیه مثلا چرا نیست، یا بگن که آقا یه کاری کنیم یک سری تدابیر اندیشیده بشه دوباره برگردن. و متاسفانه در جامعه هنری تئاتر بیشترین ضربه رو خود بچه های تئاتر میخورن، کسانی که کنار کشیدن.
عرض کنم به حضور شما که اتفاقا همین موضوع در نامه آقای شکر خدا گودرزی هم هست که ایشون نوشتن که من میدونم که با انصراف من هیچ به قول معروف آبم از آب تکون نمیخوره و هیچ کس نمیگه که خب به جای شکر خدا گودرزی چه کسی میاد یا یه کاری بکنیم که درست بشه. ولی این تنها راهیه که من دارم برای اینکه اعتراضم رو نشون بدم به این شرایط و بگم که شرایط ناعادلانه و در نظر نگرفتن همه در واقع حق و حقوقی که هنرمند تئاتر برای فعالیت در تئاتر داره راهی رو به جز دور ماندن از صحنه پیش پای هنرمندان نمیذاره. بعد از این چیزی من الان گفتم که این نامه و اینا شما گفتین بسیارم عالی بسیارم عالی رو به انصراف آقای شکر خدا گودرزی که نگفتین
نه
آه.
نه من برای اینکه فرمودین جناب آقای کیانی دیروز شنیدم که اصلا قله توچالم ایشون فتح کردن، گفتم باز خوبه دیگه، توی فضای شخصیشون گفته بودم، میگم باز خوبه اگه کنار میکشن حداقل به فکر سلامتیشون هستن دیگه، از این لحاظ گفتم.
بله البته بله. گفتیم قله توچال یادم افتاد که حالا همجوری به قول معروف تداعی معانیست دیگه. فکر کنم دکتر روح‌الله جعفری در طول یک سال اندی گذشته 370 خورده ای بار قله توچال رو فتح کرد. هر روز بله هر روزشون ساعت
360
نه یک سال اندی عرض کردم.
بله.
آره هر روز میره بالا و خلاصه آره خیلی از دوستان توی این شرایط ترجیح دادن که به تنهایی و تفکر تنهایی کوهنوردی پناه ببرن و به قول معروف جای خالی جمع روی صحنه رو تنهایی کوه پر کرده.
بله بله چقدرم عالیه این کوهنوردی. حالا من میخوام یاد کنم از چند تا از عزیزانی که اصلا کلن کوهنورد و هنرمند هستن، مثل جناب آقای مهرداد رایانی مخصوص، آقای ابراهیم داروغزاده و همکار خوبمون آقای علی زرینی که الان جاشون خیلی خالیه. ایشون هم از اون کسانی هستن که خیلی اهل ورزش و سرزنده به همراه حالا بگم آقای علی تاجمیر، آقای میثم کریمی هم که میگه من هم همینجور کوهنوردم. خیلی خب بریم اتاق فرمان ببینیم که چه خبره، با ما باشید.
اگر هنرهای نمایشی در زندگی شما جایی دارد، اگر علاقه‌مند به تعقیب مسائل و اخبار تئاتر و سینما هستید، هر روز با رادیو نمایش روی موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز ساعت 9 تا 10 همراه شوید و سری به داخل گیومه ما بزنید. در برنامه خبری تحلیلی گیومه، سیر روی خط نمایش، نقطه سنج، دو نقطه خبر، بین کروشه و نقطه قرمز کاشته های ما داخل گیومه است برای شما. با ما در گیومه ما همراه باشید. برنامه خبری تحلیلی گیومه شنبه ها تا چهارشنبه ها ساعت 9 تا 10 صبح از رادیو نمایش موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
ساعت 9:13 است. در 23 خرداد صدای ما رو میشنوید از رادیو نمایش. در خدمت آقای علی جعفری هست.
یه نکته رو بگم، اسم دکتر مهرداد رایانی مخصوص هم در بین کوهنوردا بود، یادم افتاد که روز چهارشنبه 26 یعنی سه روز دیگه در چهارشنبه های دانشکده هنر دانشگاه آزاد اسلامی یک در واقع سمینار، حالا در واقع سمینار آنلاین قرار برگزار بشه، ارائه دهندش هم آقای دکتر مهرداد رایانی مخصوص، راجع به فرایند عرضه تئاتر در بازارهای بین المللی. آها. که به نظرم بحث بسیار خوبی با توجه به اینکه آقای دکتر رایانی مخصوص اشراف کاملا روی این موضوع دارن و کار کردن توی این حوزه. حالا امیدوارم فردا نهایتا پس فردا ما بتونیم با خود آقای رایانی مخصوص هم در برنامه صحبت بکنیم و ایشون راجع به این موضوع بگن، چون یه نکته خیلی مهمی که واقعا شاید در بازار تئاتر کشور ما تا حد زیادی مخفول باقی مونده و اگر اتفاقی براش افتاده اتفاقی بیشتر فردی بوده. عرضه تئاتر، تولیدات تئاتر کشورمون در بازارهای بین‌المللی،
بله.
بسیاری از هنرمندان تئاتر ما به ویژه کارگردان‌هایی هستند که در کشورهای مختلف نمایش ها رو رو صحنه میبرن و خیلی هم با استقبال مواجه میشه. خیلی از این کارگردان اصولاً، حالا خیلی که میگم شاید غلط بود، بعضی از این کارگردان بیش از این که در ایران شناخته شده باشن برای در واقع مردم، خارج از مرزهای ایران شناخته شدن، اما عمدتا این فعالیت ها شکل فردی داره، یعنی هر هنرمندی با استفاده از روابطی که داره و تجربه هایی که داره سعی میکنه که کارش رو خارج از ایران اجرا بکنه. اما اصولا مارکتینگ تئاتر به قول فرنگی ها وارد شدن توی بازار بین المللی تئاتر مثل بازار بین المللی فیلم و سینما یک راه و روش و اسلوب داره. من یادم تو جشنواره تئاتر فجرم در سالهای گذشته در واقع بازار تئاتر به شکلی حالا به طور خاص تو دو دوره‌ای که آقای سعید اسدی دبیر جشنواره بودن به نوعی برگزار شد و این تلاش شد برای اینکه یک راه‌های ایجاد بشه برای اینکه مدیران کمپانی‌های معتبر تئاتر با تولید کنندگان تئاتر در ایران با هم دیگه به هم نزدیک بشن، لینک بشن اصطلاحاً با هم دیگه و بتونن یه فضای ایجاد بشه برای اینکه نمایشه خارج از ایران روی صحنه بره. حالا این اتفاق صحبت‌های از این دست مثلا آنچه که قرار در چهارشنبه دانشکده هنر اتفاق بیفته به نظرم میتونه کمک شایانی بکنه به دوستانی که فکر میکنن برای عرضه تئاتر در بازارهای بین‌المللی باید به دنبال راه‌های در واقع حالا به قول فرنگی سیستماتیک گشت ورای ارتباطات فردی. امیدوارم با آقای رایانی مخصوصا بتونیم تو روزهای آینده راجع به این موضوع صحبت بکنیم.
بله بسیار هم عالی. حالا ظاهراً قراره که فردا با جناب آقای مهرداد رایانی مخصوص هم گفتگو.
خب بسیار هم عالی.
خب اما الان مهمان عزیزمون روی خط هستن، جناب آقای شکر خدا گودرزی، نویسنده و کارگردان بازیگر و مدرس دانشگاه. سلام میکنم به شما، صبحتون بخیر باشه جناب آقای گودرزی عزیز.
سلام، روز بخیر خانم جانبان و جناب آقای جعفری. سلام و عرض ادب خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه عزیز شما.
متشکرم، سلامت باشین. آقای جعفری کارشناس برنامه‌مون با شما گفتگو می‌کنم، بندم جان قربان هستم در خدمتتون.
آقای گودرزی سلام علیکم، صبحتون بخیر.
صبح شما هم بخیر.
این سلامتی
که خوب و سلامت باشین.
قربون شما. قبل از اینکه خدمت شما باشیم، نمیدونم شنیدید یا نه، من خدمت شنونده ها عرض کردم، گفتم که دیروز نامه‌ای منتشر شد از شما خطاب به آقای قادر آشنا مدیر کل هنرهای نمایشی و در اون گفته بودید که خلاصه تا در بر این پاشنه میچرخه من دیگه تئاتر کار نمی کنم و ماجرا رو توضیح داده بودید. این در ماه‌های اخیر دومین نامه انصراف از فعالیت و اجرای تئاتر هستش. قبل از شما آقای حسین کیانی در واقع به نوعی گفته بودن که من دیگه کار نمی کنم و حالا جناب آقای شکر خدا گودرزی. من میخوام خواهش بکنم از شما که خیلی کوتاه مختصر برای اول در واقع صحبتمون برای شنونده ها بفرمایید که اصلا دلیل این تصمیم شما چی بوده، چه اتفاقی افتاده، همون چیزی که در نامه هم ذکر کردین و بفرمایید تا من یک دو سوال از منظرتون طرف کنم.
خدمت شما که عرض شود، ما حدود یکی دو ماه پیش صحبتی داشتیم با آقای آشنا. من گفتم با توجه به شرایط کرونایی و اینا من مثلا رفت آمدی دارم به استان لرستان، همیشه بشه مثلا اونجا یه کارگاه آموزشی همراه با اجرا، حالا اگر اجرای کامل نشد مثلا نمایشنامه خوانی چیزی با بچه ها ترتیب داد که این ورشاپه به یک نمایشنامه خوانی برسه. گفتن خیلی خوبه. بعد از تماسای مکرر و فلان و اینا گفتن که دوستان و استان ها هماهنگ میکنن این برنامه رو فلان اینا. گفتیم باشه. دوستان هم تماس گرفتن، یه هماهنگی هایی شد و گفتن استان با شما تماس میگیرن. استان تماس گرفتن، من یه طرحی دادم خدمت استان. اول گفتن که این چیزی رو که میگید بنویسید بدید خدمت آقای آشنا. ما نوشتیم دادیم خدمت آقای آشنا. بعد گفتن استان تماس میگیرن باهاتون، بنویسید برای استان هم بنویسید. من برای استان هم نوشتم، گفتم هیچ کوتاهی ما مثلا صورت ندید تو این برنامه. برای اینکه یه نمایشنامه خوانی صورت بگیره اومدیم تعریف کردیم، باشون صحبت کردیم که من 5 تا نمایشنامه دارم تهران اجرا شده، همشون هم تاثیرگذار بودن، از بهرام چوبینو و سیاوش و رستم اسفندیار و تاج نظام الملک و آخریش هم سهروردی که در تالار وحدت بوده. این یه فرصتیه که بچه‌ها هم با اقتباس، هم با متون کهن، هم با به شکلی از تئاتر ملی آشنا بشن و این امکانی که هست مثلا تو این شرایط کرونایی بهترین استفاده رو بشه. بعد از این همه برو و بیار و دادار و دودور و همه اینا به من گفتن که کار شما هماهنگ، شما دیگه هیچ مشکلی ندارید، تو فضای باز هم قرار است برنامه‌تون اجرا بشه و برای هر نمایشنامه‌تون 1.5 میلیون تومان در نظر گرفته شده.
1.5 میلیون تومان برای هر نمایشنامه که برای شنونده‌ها بفرمایید که آماده شدنش و این فرایندی که در واقع شما توی طرحتون داشتین چند جلسه کار بوده؟
هر نمایشنامه 20 جلسه کار داشته، یعنی حداقلش 20 جلسه تمرین 3 ساعته نیاز داشته که انتخاب گروه و اجرا و اینا رو من اصلا نیاوردم جز کار. خب و شما میدونید خودتون برای رادیو با کست حرفه‌ای رادیو وقتی یه نمایش رو تمرین میکنن چقدر طول میکشه که آماده باشه برای ضبط. بعد به من گفتن برای هر نمایشنامه 1.5 میلیون تومان. ببینید آقای جعفری، به من میگفتن نه برگزار نمیشه، نمیتونیم، بودجهشو نداریم، امکانشو نداریم، این کار توی بودجه ما دیده نشده، نمیدونم خیلی چیزای دیگه، چون الان تئاتر تعطیله. پرسش بسیاری از آدم ها اینه پس بودجه کجا میره حالا که تئاتر تعطیله؟ یعنی وقتی که تئاتر تعطیله پس این صرف بودجه کجاست؟ چجوریه؟ به چه نحوه؟ خب همم من دیروز که اینو منتشر کردم بیش از 1000 تا پیام من داشتم، بیش از 1000 پیام، بیش از 1000 نفر از حالا هم رده های خودم، دوستانی مثل آقای محسن حسینی، مثل آقای کوش جلالی، مثل خدمت شما که عرض شود آقای قلعه و دوستان دیگری که خودشون دست در اندرکارن و دوستان دانشجویانی که حالا خوشبختانه به مقام استادی خودشون رسیدن و خیلی آدم های دیگه با من تماس گرفتن، احسان ناراحتی کردن، احسان چیز کردن و این برخورد من میگم آقا بگید آقا برگزار نمی کنیم، چرا آدم ها رو کوچیک میکنید، چرا خورد میکنید آدم ها رو؟ مگر شما نون نمیخورید؟ شما غذا نمیخورید؟ شما کرایه خونه ندارید؟ شما بهداشت ندارید؟ الان آیا با این پول، چون من مثلا دارم میگم میرم گاهی من واقع خودم استان لرستان، پول بنزین ماشین هم مثلا برای این کار که میخواست توی 3 تا شهر دیگه انجام بگیره بعد من از جیبم هزینه کنم، بعد چی کار کنم؟ مثلا اشکال نداره به من بگن آقا نداریم، مجانی کمک بده، من میگم باش میشم مثلا تصمیم میگیرم یا میکنم یا نمیکنم، میبینم شنم هم رعایت شده. اما آقا فرایند تولید یه نمایشنامه واقعا 1.5 میلیون، شما به عنوان یه کارشناسی که برخورد دارید با شر تولید و دوستانی که دارن این بحث رو میشنون، آیا واقعا این گونه است؟ اون وقت آدمی مثلا مثل بنده از اینجا پاشه بره نمیدونم هلک و للک بزنه بره اونجا توی استان بچرسه بگرده نمیدونم فلان بکنه، بعد بهش بگن آقا ما جلسه 1.5 میلیون تو چیز
برای هر نمایشنامه خانی 1.5 میلیون تو
این پروسه.
خب بعد من دیدم که شما توی در واقع همون نامه اشاره کردین که در واقع ظاهرن دوستان در اداره کل هنر نمایشی گفتن که این هزینه‌هاش رو بعد اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بده و در واقع به نظر میرسید یه جور بازی بین اداره کل هنر نمایشی در تهران و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان داشته ترتیب داده می شده برای اینکه یه جوری پاسکاری بشه اینا. از اون ور از اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان هم در واقع با شما تماسی گرفته شد، توضیح دادن، حرفی زده شد؟
نه، یه پیام کوتاه یکی از کسانی که اونجا داشت هماهنگی میکرد و حتی سالا قبلا با من تماس کار کرده بود، یه پیام کوتاه به من دادن که کارهای انجام گرفته با شما تماس میگیرن. ببین انگار که ما مثلا منتظریم که لطف کنن، مثلا از گرسنگی داریم میمیریم. اینا آقا من میرم خیار گوجه هندونه میفروشم، از گرسنگی نمیمیرم. من دانشگاه رو دانشگاهی وقتی که دیدم شرایط مثلا 800 تا دانشجو میگیرن ول کردم، گفتم ول کن مثلا با 800 تا دانشجو که میگیرن تو میخوای چی بگیر افراد رو همینجوری میگیرن؟ وای به حالا یه همچین اتفاقاتی، آقا اینا دارن تیشه به ریشه تئاتر زدن دیگه، تئاتر چی ازش مونده؟ تئاتر تعطیل کلن، این تعطیلی اتحاد سر جای خودش، ولی بقیه مواردش چگونه داریم برخورد میکنیم باهاش؟ با این پیکر نحیف لاجون لاغر فرتود داریم چیکار میکنیم؟ بعد هی بیایم بگیم آقا ما داریم مثلا کار میکنیم، این بودجه واقعا کجا میره، چجوری میشه، چه اتفاقی براش میفته؟ تئاتری که الان اجرا نمیشه، حمایت تئاتری که نداریم، گروه ها رو که گفتن آقا دیگه اونایی که قبل از کرونا مثلا چیز بودن بسیارشون هم مشکل پیدا کردن، آقای نمیدونم ایمان افشاریان اون کارش اونجوری شد، دوستان دیگه اونجوری شدن، چند بار آقای مرزان دفترون
بله.
کرد گذاشت کنار کار کرد، کدوم مثلا شرایطی؟ من از خودم مثلا خاجه دین توسی رو برای تالار وحدت دادم، گفتن 1400 که اصلا نمیشد و نمیشم با این اوضاع احوال نمیشه، بودجه من نمیدونم مثلا چه جوری میشه. ببین همه اینا هست، من کاری با اصلا این که بخوام الان بگم آقا شرایط نمیدونم فلان و بهمان و اینا، من به نظرم مهمترین مسئله الان اینه که بچه های تئاتر بسیارشون حق بیمهشون رو ندارن بدن. آقای وزیر کجاست؟ بسیاری کرای خونهشون رو ندارن بدن. آقای وزیر کجاست؟ مگه میشه یه وزیری اینقدر نسبت به زیر مجموعش بی‌اعتنا باشه؟ حق بیمه بچه ها واریز نشده، الان بچه ها میرن دکتر میرن اونجا صد دست تو کامپیوتر میزنن، اون وقت قرض میکنن که حق بیمه چیزشون رو بدن، ماهیانشون رو بدن. اینا که گفتن ما میدیم، ما پرداخت میکنیم، حالا بچه‌ها هم پرداخت نکردن. خب یکی باید صداش در بیاد، یکی باید یه حرفی بزنه. هرچند میدونم دایورت کردن اصلا، هرچند میدونم اصلا مشکلی ندارن، خودشون خوبن، مثل آقای چیز بود برگشتن گفتن مردم گوش ندارن، گفتن خب آبزیان استفاده بکنم. نمیدونن قیمت آبزیان چند برابر قیمت گوشته، شاید میدونن ولی یه جور دیگه است، مثل ماری آنتوانه که بهش گفتن مردم توی فرانسه نون ندارن بخورن، گفت خوب اشکال نداره بیسکویت بخورن.
بله
این تصور از یعنی اصلا انگار وضعیت مردم، انگار وضعیت این قش، انگار وضعیت این سنف اصلا دیده نمیشه. خب یکی باید یه حرفی بزنه.
بله آقای گودرزی، بعد از انتشار نامه شما از اداره کل هنرهای نمایشی از جانب آقای آشنا یا آقای رونده در هماهنگی امور استان‌ها یا از روابط عمومی کسی به شما زنگ نزد؟ با شما تماس نگرفتن؟
نه
دلیل...
نه
هیچ.
نه از زمانی که چون به من گفته شد، من قبلش گفتم من اگر با من چون چند روزی چیز تماس گرفتم، آقای آشنا به من گفتن که شهرستانن و احتمالا مشکلی پیش اومده بوده براشون یا کاری داشتن، نتونستیم صحبت کنیم. حتما گفتم آقا ممکنه من یه تصمیمی بگیرم، شما جوابگو باشید. تمام اینا هست، یعنی تمام گفتگوهایی که بین ما شده، گفتم لااقل با من بد برخورد شده، یعنی به چه اینکه مثلا دلجویی و نمیدونم اینا بکنن، گفتن آقا شما مختاری تر کاری بکنید.
بله بسیار خوب. این دکتر البته بگم ما منتظریم که
من گذاشتم توی این تا.
بله
من موسفید کردم، من قبل از اون که بسیاری از این آدم ها هنوز بدونن مثلا به سیب زمینی میگفتن دیب زمینی از روز سنی و اینا، من 62 سالمه.
بله شالا زنده و سلامت باشیم.
62 سالگی آقا به غیر از همه اینا من نشان درجه یکی رو دارم که وزیر فرهنگ کشور، وزیر علوم این کشور، معاون هنری این کشور، اینا امضا کردن. آقا شما مسئولی در مقابل امضاتون، یا من شایستگی داشتم یا نداشتم. نمیشونه شما با من همینجوری حتی دوست داشتید هر آدمی مثلا بعدش به من بگن آقا شما دیگه با من با آقای آشنا تماس نگیرید، ما جوابگوی شما هستیم. یعنی چی من با فلانی؟ مگه چه اتفاقی افتاده؟
بله
خب اینا همه با آدم بر میخوره، چقدر مثلا تحمل، صبوری،
درست.
یه جایی دیگه آدم نمیتونه دیگه، آدم قادر نیست.
بله آقا خیلی متشکرم. ممنونم از توضیحاتی که دادین. من امیدوارم واقعاً واقعیت ماجرا اینه که کسانی مثل شما جناب آقای گودرزی جزو این واقعیته و تعارف اصلا نیست، جزو سرمایه های تا اگر تئاتر ایران بضاعتی داشته باشه بخشی از این بضاعت قطعا